اخبار رادیو فردا،
آخرین تحولات ایران و جهان.
محمود احمدی نژاد از قدرت‌های بزرگ خواست برای نتیجه رسیدن مذاکرات اتمی از تهدید ایران دست بردارند. آمریکا از تصمیم شرکت اینپکس ژاپن برای خروج از پروژه 2 میلیارد دلاری میدان نفتی آزادگان استقبال کرد. و فرمانده نیروی انتظامی از مجلس خواست قانون ممنوعیت حمل سلاح سرد را تصویب کند. ساعت 10 شب در ایران هست. شامگاه 27 آبان ماه 1389 18 نوامبر 2010 میلادی است و این صدای مجله شبانگاهی رادیو فرداست. سلام، هانا کاویانی هستم و به همراه سایر همکارانم در رادیو فردا امیدوارم که پنجشنبه شب خوبی رو تا اینجا پشت سر گذاشته باشید. ازتون دعوت میکنم تا نیم ساعت آینده مهمان ما باشید در این مجله شبانگاهی با اخبار و گزارش‌های متنوعی که به همت همکارانم در رادیو فردا تهیه شده. اما پیش از اون که سری به فهرست مطالب این مجله بزنیم، مروری داشته باشیم بر تازه‌ترین اخبار ایران و جهان با همکارم جمشید زند.
با سلام. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه گفت اگر قدرت‌های جهانی که او آنها را استعمارگر توصیف کرد خواستار به نتیجه رسیدن مذاکرات اتمی هستند، باید از تهدید کردن ایران دست بردارند. محمود احمدی نژاد افزود که زمان گفتگو با گروه 5+1 تعیین شده است و اکنون در حال مذاکره برای تعیین مکان گفتگوهای ایران و این گروه هستند. دور تازه گفتگوهای اتمی میان ایران و کشورهای عضو گروه 5+1 یعنی آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه و آلمان قرار است پس از 1 سال وقفه در روز 14 آذر ماه برگزار شود. وزارت امور خارجه آمریکا با استقبال از تصمیم شرکت توسعه نفتی اینپکس ژاپن برای خروج از پروژه 2 میلیارد دلاری میدان نفتی آزادگان اعلام کرد که در ازای این تصمیم در مورد فعالیت‌های پیشین این شرکت در ایران تحقیق نخواهد کرد. در بیانیه این وزارتخانه آمده است تا زمانی که شرکت اینپکس بر سر تعهد خود بماند، آمریکا نیز از مد نظر قرار دادن فعالیت‌های گذشته این شرکت در ایران صرف نظر خواهد کرد. شرکت توسعه نفتی اینپکس که از سال 2001 پروژه توسعه میدان نفتی آزادگان را در دست گرفت، تا زمان اعلام خروجش از این پروژه میزان مشارکت خود را کاهش داده بود. اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی روز پنجشنبه ابراز امیدواری کرد که نمایندگان مجلس در سال جاری قانون ممنوعیت حمل سلاح سرد را تصویب کنند. پیشتر خبرگزاری ایسنا به نقل از مقام‌های نیروی انتظامی گزارش داده بود که 46% از قتل‌های کشور در سال جاری به وسیله استفاده از چاقو رخ داده است. محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی اختلاف ایران و غرب پیرامون حقوق بشر را مبنایی خواند و گفت که تهران تسلیم ساختارهای نظری غرب نمی شود. این مقام جمهوری اسلامی که برای شرکت در اجلاس حقوق بشر سازمان ملل در نیویورک به سر می برد، با اشاره به پیشنویس قطعنامه‌ای که قرار است علیه ایران به مجمع عمومی ارائه شود گفت این پیشنویس شامل تهاجم‌های شنیع درباره قوانین اسلامی، دخالت‌های آشکار در امور داخلی ایران و حمایت غیرقانونی از جریان فتنه است. و نازنین خسروانی روزنامه‌نگار زندانی در بند 209 اوین که روز 12 آبان سال جاری در تهران بازداشت شد همچنان ممنوع الملاقات است.
متشکرم. تازه ترین اخبار ایران و جهان را از همکارم جمشید زند میشنیدید و در اینجا چکیده ای از آنچه که تا نیم ساعت آینده خواهید شنید. محمود احمدی نژاد میگوید فقط در شرایط برابر و احترام متقابل با 5+1 گفتگو خواهد کرد.
نه، ایران حاضر است در شرایط کنونی از ادامه غنی‌سازی اورانیوم صرف نظر بکند و نه اینکه کشورهای گروه 5+1 حاضر هستند.
محمد جواد لاریجانی در نیویورک گفت در ایران حکم سنگسار به ندرت صادر می‌شود.
دولت ایران و مخصوصاً آقایانی مثل آقای لاریجانی که در محافل بین‌المللی این اظهارات رو می‌کنند باید تصمیم خودشون رو اعلام کنند که آیا کشور
فعالیت سندیکاهای کارگری باز هم به حکم زندان انجامید.
هر حرکت صنفی کارگران رو یک حرکت امنیتی، یک حرکت برانداز و یک حرکت ضد نظام ارزیابی میکنن.
و در این مجله همچنین قسمت دیگری از برنامه مرور تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی را خواهید شنید. مایک مولن رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا میگوید که سیاست این کشور در مورد جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر تمرکز بر روی تحریم‌ها و تشویق به گفتگوست، ولی اقدام نظامی همچنان یک گزینه محسوب می‌شود. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا هم روز چهارشنبه بار دیگر از دولت ایران خواست تا به طور جدی تجدید گفتگو بر سر برنامه اتمی‌اش را تایید کند. نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن گزارش می‌دهد.
دریاسالار مایک مولن، عالی‌ترین مقام ارتشی ایالات متحده، میگوید که تمرکز بر دیالوگ و ترغیب به گفتگو همراه با اعمال تحریم‌ها روشی درست در رابطه با ایران است، ولی اقدام نظامی در آینده همچنان یک گزینه محسوب می‌شود. رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا این مطلب را در جریان دیدار و گفتگو با ژنرال گبی اشکنازی، همتای اسرائیلی خود، بیان کرده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هفته گذشته اظهار نظر کرده بود که برای واداشتن جمهوری اسلامی به دست شستن از برنامه تسلیحات اتمی، تهدید مؤثر نظامی از سوی ایالات متحده لازم است. دریاسالار مولن که تلویحاً به این سخنان نخست وزیر اسرائیل پاسخ می‌داد گفت در حال حاضر تحریم‌ها نسبتاً تأثیر گزنده‌ای دارند که در واقع مؤید مسیر فعلی ماست. وی با این حال اضافه کرد که ما همواره به طور آشکار گفته ایم که تمام گزینه‌ها و از آن جمله گزینه نظامی روی میز قرار دارند و در آینده نیز تمامی این گزینه‌ها همچنان مطرح خواهند بود. گبی اشکنازی، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح اسرائیل، هم با چنین سیاستی موافق بوده و گفته است که ما هنوز هم وقت داریم و باید نسبت به نتیجه این سیاست منتظر باشیم. اطرافیان ژنرال اشکنازی که وی را در سفر به واشنگتن همراهی می کنند، علاوه بر این مسئله دیگری را در منطقه عنوان می کنند که فوریت بیشتری دارد. بر اساس گزارش‌های منتشره، آنها گفتند که احتمال دارد با انتشار گزارش سازمان ملل متحد در مورد نتیجه تحقیقات مربوط به ترور رفیق حریری، نخست وزیر فقید لبنان در سال 2005 میلادی، لبنان به انفجاری خشونتبار مبتلا شود. انتظار می رود که گزارش سازمان ملل در آینده نزدیک انتشار یابد و احتمالاً انگشت اتهام این ترور را به سوی حزب الله لبنان نشانه رود. رهبران حزب الله تهدید کرده اند که چنین اتهامی را نخواهند پذیرفت و ژنرال اشکنازی از آن نگران است که حزب الله لبنان را به آتش بکشد. دو مسئله اتمی جمهوری اسلامی و تهدیدهای حزب الله لبنان از جمله چالش‌های در پیش رو به شمار می‌روند که مورد گفتگوی رئیسان ستاد ارتش‌های آمریکا و اسرائیل قرار گرفت. دریاسالار مایک مولن که 42 سال پیشینه نظامیگری دارد، شامگاه چهارشنبه نیز در دانشگاه معروف هاروارد که سال آینده 375 سال تأسیس خود را جشن خواهد گرفت، طی سخنانی ضمن تشریح سیاست‌ها، استراتژی‌ها و هزینه‌های جنگی گفت که در افق آینده ایالات متحده خطرهای احتمالی و بالقوه در گوشه و کنار جهان را مشخص و برای مقابله با آنها همواره خود را آماده می‌سازد.
اما محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران، در نشست مطبوعاتی که در جریان سفرش به جمهوری آذربایجان داشت، در ارتباط با گفتگوهای هسته‌ای با گروه 5 به علاوه 1 گفت که ایران فقط در شرایط برابر و احترام متقابل حاضر به ادامه مذاکره است. از اون سو آمریکا و کشورهای غربی حاضر در گفتگوهای هسته‌ای ایران را به وقت کشی در مذاکرات متهم می‌کنند. در همین ارتباط همکارم رضا جمالی گفتگو کرده با علی گرانمایه، استاد روابط بین الملل در لندن، و نخست ارزیابی او را درباره سیاست‌های اتخاذ شده دو طرف در این گفتگوها پرسیده است.
من فکر میکنم که هر دو طرف در مواضع قبلی خودشون باقی هستند، به این معنی که نه ایران حاضر هست در شرایط کنونی از ادامه غنی‌سازی اورانیوم صرف نظر بکند و نه اینکه کشورهای گروه 5 به اضافه 1 حاضر هستند از اون چیزی که در قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل بهش اشاره شده است ازش عدول بکنند. منتها این گروه فکر میکنن که با دادن مشوقهایی میتونن ایران رو که در شرایط کنونی در مشکل اقتصادی است با مشوقهای خودشون تشویق بکنن که از سرسختی در این مورد صرف نظر بکنه، با این دو طرف بتونن به یک نقطه مشترکی برسن و از این حالت بحرانی که الان در روابط ایران با جامعه بین المللی این مشکلات برطرف بشه.
آقای گرامایه، یه نگاهی هم به نقش روسیه در این رابطه داشته باشیم. به طور کلی نقش روسیه رو در مناسبات کلی با ایران در چه در زمینه پرونده هسته‌ای و چه در زمینه حوزه خزر چگونه می‌بینید؟ جایگاه ایران در سیاست خارجی این کشور کجاست؟
روسیه دلش نمی‌خواد که عضویتش در گروه 5 به اضافه 1 یا مشارکتش در صدور قطعنامه‌ها علیه ایران سبب دور شدن کامل ایران از روسیه بشه. دلش میخواد که این روابط در حالت عادی باقی بمونه تا اونجایی که ممکنه، ولی در این حال روسیه هم همون نگرانی رو از ادامه غنیسازی اورانیوم ایران داره که کشورهای دیگه دارن. آقای مدودف رئیس جمهوری روسیه به صراحت گفته است که ایران به مرحله رسیدن به توانایی تولید سلاح اتمی داره نزدیک میشه و این موجب نگرانی روسیه است. بنابراین روسیه، من فکر نمی کنم که در مسئله غنیسازی اورانیوم نظری غیر از اعضای دائمی دیگر شورای امنیت داشته باشه. اما در مسئله خزر، روسیه یک فرمولی را از سال 1998، یعنی 12 سال پیش، اول با قزاقستان و بعد با جمهوری آذربایجان پیاده کرده، اما ایران این رو قبول نداره، برای اینکه اگر ایران این فرمول رو قبول بکنه اولا یه چیزی بین 12-13% از حوزه دریای خزر برای استحصال نفت و گاز گیرش میاد و این رو ایران مناسب حال خودش نمیدونه و حداقل 1/5 دریای خزر رو برای هر کدوم از 5 کشور ساحلی دریای خزر تقاضا میکنه.
آقای گرامایه، در اظهارات مقامات سیاسی ایران به قولی اومده که موتور محرکه گروه 5 به اضافه 1 آمریکاست. از اون طرف هم موضوع مذاکره با آمریکا و مسئله اختلاف ایران با آمریکا از مسائل مطرح در سیاست خارجی ایرانه. به نظر میرسه که آقای احمدی نژاد بسیار مایل مسئله رابطه با آمریکا رو یه جوری واردش بشه. با توجه به ساختار حاکمیت در ایران، آیا ایشون توانایی برقراری رابطه با آمریکا رو خواهد داشت؟
وضعیت در شرایط کنونی در ایران بسیار حاده و خیلی مشکل میتونه یک دولتی وارد مذاکرات مستقیم با آمریکا بشه. اما من فکر میکنم که در هر دو کشور این تمایل هست که به یه ترتیبی این بن‌بست رو وردارن، برای اینکه آمریکا هم با تمام مخالفتی که با سیاست‌های ایران داره حاضر به یک رویارویی نظامی با ایران نیست و اگر قضیه به همین تحریم ها ختم بشه، که این تحریم ها از مدت ها پیش شروع شده، این قطعنامه ها در ماهای اخیر فقط صادر نشده، این قطعنامه ها تحریمی علیه ایران مدت هاست که صادر میشه. بنابراین من فکر میکنم که درست است که مسئله بسیار مشکل است برای هر یک از دو طرف قضیه، اما غیر ممکن نیست.
آخرین گفته‌های محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی و آخرین تغییر و تحولات پیش از گفتگوهای 5 به علاوه 1 با ایران، محور گفتگوی همکارم رضا جمالی بود با علی گرانمایه، استاد روابط بین الملل در لندن.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضایی ایران، در گفتگو با خبرنگاران گفت حکم سنگسار در ایران به ندرت صادر می شود و حدود 70% از اعدام ها نیز مربوط به مجازات قاچاق مواد مخدر است. آقای لاریجانی که همکنون برای حضور در اجلاس حقوق بشر سازمان ملل در نیویورک به سر می برد، پیشتر نیز گفته بود که ایران پرچمدار حقوق بشر در دنیاست. قرار است در روزهای آینده وضعیت حقوق بشر در کشورهای ایران، کره شمالی و برمه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد بررسی شود. همکارم مهتاب وحیدی را در گفتگوی با هادی قائمی، سخنگوی کمپین حقوق بشر در ایران، ابتدا در مورد آمار حکم سنگسار در ایران پرسیده است.
حکم سنگسار در ایران به طور متداوم صادر میشه و در حقیقت بین 2006 و 2008 میلادی حداقل 6 نفر سنگسار شدند و هم اکنون هم حداقل 13 نفر در انتظار اجرای حکم 5 سال به سر میبرن. پس اینکه گفته بشه به ندرت انجام میشه قابل قبول نیست.
آقای لاریجانی تو صحبتشون گفتن که هر کشوری برای اجرای مجازات یک مکانیزمی داره و یک سری قوانین داره و بعد گفته که غربی ها فکر میکنن که همه باید از فرهنگ و روش اونها استفاده بکنن. از طرفی ما یک سری قوانین حقوق بشر داریم، بین المللی هست و ایران هم جزو کشورهایی هست که یک سری از پیمان نامه ها رو امضا کرده. در این مورد شما بفرمایید که آیا اینها با هم متناقض هست یا خیر؟
دولت ایران و مخصوصا آقایانی مثل آقای لاریجانی که در محافل بین المللی این اظهارات رو میکنند باید تصمیم خودشون رو اعلام کنند که آیا کشور ایران جزو این کنوانسیون های حقوق بشر بین المللی هست یا اینکه از اونها خارج خواهد شد. خود قوانین ایران به طور صریح اعلام میکنند که کنوانسیون های بین المللی ترجحیت بر قوانین داخلی دارند و همچنین وقتی که کشوری این کنوانسیون ها رو امضا کرده نمیتونه بر تناقض مواد این کنوانسیون ها هر کاری که میخواد انجام بده. آنچه که آقای لاریجانی در حقیقت گفته این هست که من و همفکران من هر کاری که دلمون بخواد و هر گونه تعبیری که از کنوانسیون های بین المللی و مذهب شیعه داریم باید قانون مملکت حساب بشه، ولی حقیقت این هست که محدودیت های بسیاری هم در سطح داخلی و بین المللی وجود داره و ایران باید تصمیم بگیره که به این کنوانسیون ها خواهد ماند یا نه.
آقای لاریجانی در مورد بالا بودن آمار اعدام ها در ایران گفته که علتش این هست که ایران در خط مقدم مبارزه با قاچاق مواد مخدر هست و در حقیقت بیشتر اعدام هایی که در ایران صورت میگیره مجازاتی هست که در مبارزه با قاچاق مواد مخدر در نظر گرفته شده.
مواد مخدر یکی از جرم هایی هست که در ایران اعدام میشه. همین سنگسار که همتون بحثش رو میکردیم و همچنین اعدام نوجوانان و موارد دیگری هست که بسیار انجام میشه. باید از آقای لاریجانی پرسید که چرا کشورهای دیگری که در خط مقدم مبارزه با مواد مخدر مانند پاکستان و افغانستان وجود دارند در این حد اعدام ندارند. چرا ایران تنها کشوری در دنیا هست که ده ها برابر کشورهای دیگر اعدام انجام میده؟
آقای لاریجانی در ادامه صحبتاش گفتن که کشورهای غربی و آمریکا دنبال دموکراسی نیستن. نظرتون در مورد این صحبت چیه؟
این که مقاصد سیاسی کشورهای مثل آمریکا چی هست رابطه‌ای به مسئله حقوق بشر نداره. مسئله عمده این هست که ایران تعهداتی در کنوانسیون‌های مختلف داره و نمیتونه با بهانه گرفتن که آمریکا به دنبال چی هست به نقض فاحش حقوق بشر روی بیاره. این حرف هم دوباره هیچ گونه به غیر از واکوشی بحرانی که در ایران مواجه هستیم به شمار نمیره.
گفتگوی همکارم مهتاب وحیدی راد رو میشنیدید با هادی قائمی سخنگوی کمپین حقوق بشر در ایران و در اینجا بشنویم صدای چند شنونده رادیو فردا رو که با ما تماس گرفتند و نظراتشون رو با ما و با شما در میون گذاشتند.
نمیدونم ملت خوابند یا خودشون رو به خواب زدن. مملکتی که 30 سال از ما باج گرفته بابت مسئله هسته‌ای امروز خیلی راحت میاد حقوق ما رو تو دریای خزر زیر پا میذاره و حکومت هم که به خاطر زنفی که در مقابل این مسئله داشته سکوت کرده.
در رابطه با محاکمه قاضی مرتضوی و 2 نفر همکارش حکم دادگاه فرمایشی برای آنها براءت هست. بله تعجب نکنید چون خدمت زیادی کردن به نظام شامل رأفت اسلامی می شوند. خدا نگهدار.
درود بر شما. من از قلب ایران زنگ می زنم، از تهران زنگ می زنم. چندین و چند بار جامعه پزشکان ایران هشدار دادن، اطلاعیه دادن که این پارازیت گیری که برای ماهواره‌های مردم گذاشتید بیش از اون زیان محیط زیست را در بر خواهد داشت. خیلی متشکرم. خدا نگهدار.
آقا برنامه خیلی توپی دارین. یک سوال هم ازتون داشتیم، این افغانستان از ایران مگه جدیداً دور شده؟ جنسمند خیلی رفته بالای آمار بگیریم. از قوچان تماس میگیریم. مرسی.
سلام علیکم، دستون در نکنه، درآمدتون بسیار عالیه و متشکرم و خدا نگهدار شما.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
گزارش از ایران هاکی است که سه عضو سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه روز چهارشنبه از سوی دادگاه تجدید نظر اهواز به 6 ماه زندان محکوم شدند. اتهام این سه کارگر که بهروز نیکوفرد، علیرضا سعیدی و بهروز ملازاده نام دارند، توهین به رهبری بوده است. همکارم بهروز کارونی و جزئیات بیشتر در این باره.
احکام 6 ماه زندان برای 3 عضو سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در شرایطی صادر شده که رضا رخشان، رئیس هیئت مدیره این تشکل مستقل کارگری، پس از نوشتن مقاله‌ای به خاطر دومین سالگرد راه‌اندازی این سندیکا تحت فشارهای امنیتی و قضایی قرار گرفته است. بر اساس گزارش‌ها، دادگاه تجدید نظر اهواز به آقای رخشان گفته است که در حکم تبرئه وی در پرونده رهبران سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه تجدید نظر خواهد شد و او باید در انتظار صدور حکم 2 سال زندان باشد. دروری دایک از سازمان عفو بین الملل در لندن:
متاسفانه اون تهدیدهایی که هست و فشارهایی که هست بر سر سندیکاهای مستقلان در ایران سنگین تر شده بعد از انتخابات رئیس جمهوری و این خلاف قول جمهوری اسلامی ایران مربوط به اون مساحای حقوق بشری رو که نفقت امضا کردن که عضو هستن.
آقای داک نتیجه این فشارها در جمهوری اسلامی را انزوای آن در جامعه جهانی می داند. برخورد با تشکل‌های کارگری و اعمال فشار بر فعالان کارگری در حالی صورت می‌گیرد که ایران با امضای مقابله‌نامه‌های بین‌المللی متعهد به رعایت آزادی تشکل‌های کارگری است. اما در سالیان اخیر ده‌ها فعال کارگری به اتهام‌های امنیتی مانند اقدام علیه امنیت ملی بازداشت و یا زندانی شدند. ضمن آنکه شمار بسیار زیادی از کارگران و فعالان کارگری به دنبال اعتراض‌های صنفی کار خود را از دست داده‌اند. حشمت الله رئیسی، کارشناس مسائل کارگری ایران در آلمان، با اشاره به پلیسی شدن محیط کارخانه ها برای برخورد با اعتراضهای صنفی کارگران میگوید:
هر حرکت صنفی کارگران رو یک حرکت امنیتی، یک حرکت برانداز و یک حرکت ضد نظام ارزیابی میکنن و با کمال تأسف و حیرت فعالین صنفی کارگران رو به دادگاه های سیاسی و زندان های سیاسی میبرن و این از شگفتی های تاریخ 100 سالی اخیر ایرانه که در هیچ رژیمی چنین چیزی وجود نداشت که فعالیت صنفی کارگران رو این گونه ارزیابی کنند و با فعالین کارگری چنین رفتاری کنند. البته این پدیده مختص کارگران نیست. این رژیم استعداد فوق‌العاده‌ای داره که هر حرکت مدنی رو به یک مسئله امنیتی و برانداز تعبیر بکنه.
در این حال سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای آنچه که سیاست ارعاب مستمر علیه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه نامید محکوم کرد. این سازمان با توصیف سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه به عنوان یکی از معدود اتحادیه‌های مستقل کارگری در ایران نوشت، رهبران این سندیکا شامل منصور حسانلو، ابراهیم مددی و رضا شهابی و 2 عضو این تشکل به نام‌های غلامرضا غلامحسینی و همایون جابری همچنان در زندان به سر می‌برند. آقایان غلامحسینی و جابری در روزهای اخیر در کرج توسط ماموران اطلاعات بازداشت شدند و تاکنون خبری از آنان در دست نیست. سازمان عفو بین‌الملل اشاره کرد که دلیل این گونه فشارها بر فعالان و تشکل‌های کارگری می‌تواند پیش‌دستی بر نارامی‌های احتمالی پس از اجرای قانون هدفمند شدن یاران‌ها در ایران باشد.
همکارم بهروز کارونی از آخرین فشارها بر فعالان کارگری در ایران گزارش می‌داد.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
و در اینجا نوبت میرسه به بازپخش برنامه مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران که روزهای 1 شنبه، 3 شنبه و 5 شنبه در برنامه بامدادی رادیو فردا پخش میشه. این برنامه رو همکارم مراد ویسی تهیه و اجرا میکنه.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می‌کنم.
باید تمام
روابط و معیارها معیار اسلامی بود.
صدام حسین به گفتگو کردن که بهترین
گفتگو کردن. زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران اعدام.
26 آبان سال روز معرفی وزرای دولت شورای انقلاب ایران در سال 1358 است. این دولت استثنایی که نه نخست وزیر داشت، نه رئیس جمهور و نه پارلمانی برای اخذ رأی اعتماد به وزیران آن وجود داشت، در پی استعفای دولت مهدی بازرگان در 15 آبان 1358 شکل گرفت. چند روز پیش از تشکیل دولت تحت هدایت شورای انقلاب، مهدی بازرگان در انتقاد از اشغال سفارت امریکا در تهران توسط دانشجویان و نیز وجود حاکمیت‌های چندگانه در کشور استعفا کرده بود. صدای مهدی بازرگان در تشریح دلایل استعفای دولت موقت:
از روز اول مواجه شدیم با مخالفت‌ها، مزاحمت‌های دشمنان. حالا من به دوست کار ندارم. به قول شاعر، ابلیس کی گذاشت که ما بندگی کنیم؟ البته عامیانه میگن کی شد که بی سر خر زندگی کنیم. واقعا از مردم و از شنوندگان میخوام ببینم که یا ابلیس گذاشت که ما بندگی شما و خدا رو بکنیم. حساب بکنید از 24 ساعت شبانه روز واقعا چند ساعتش ما اختیار با خود ما بوده. مملکتی که نه تنها دو تا ماما سر بچه کج در میاد، بلکه 100 تا ماما، شهرهای 100 تا کلانتر که الحمدلله روز به روزم زاد و ولد میکرد. یک حکم، یک خدا در مملکت و یک قانون و یک مجلس و یک دولت و یک محور. این آرزویی بود که شب وقتی سر میذاشتیم به رخت خواب، این بود که انشالله چنین روزی باشه.
پس از استعفای دولت مهدی بازرگان، آیت الله خمینی رهبر وقت جمهوری اسلامی با صدور حکمی شورای انقلاب را مأمور تشکیل دولت و نیز فراهم کردن مقدمات انتخابات مجلس و انتخابات ریاست جمهوری کرد. وزرای دولت شورای انقلاب نیز چند روز بعد توسط حسن حبیبی وزیر وقت دادگستری معرفی شدند و شروع به کار کردند. با این وجود معلوم بود که چنین دولتی در غیاب نخست وزیر، رئیس جمهور و مجلس توان اتخاذ تصمیمات مهم و کلیدی را ندارد. بنابراین به زودی مقدمات برگزاری انتخابات ریاست جمهوری فراهم شد. در این انتخابات که در بهمن 1358 برگزار شد، ابوالحسن بنی صدر با کسب 11 میلیون رأی به ریاست جمهوری ایران انتخاب شد. رقبای آقای بنی صدر در این انتخابات آقایان حسن حبیبی، احمد مدنی، صادق طباطبایی، داریوش فروهر، صادق قطبزاده، کاظم سامی، محمد مکری، حسن غفوری فرد و حسن آیت بودند. ابوالحسن بنی صدر 76% آرا و سایر نامزدها مجموعاً 23% آرای باقی مانده را به دست آوردند. صدای آیت الله خمینی و ابوالحسن بنی صدر هنگام تنفیذ حکم ریاست جمهوری ابوالحسن بنی صدر توسط آیت الله خمینی:
حکم دنیا را شکر به خطیعت. من از آقای بنی صدر می‌خواهم که ما بین قبل از ریاست جمهور و بعد از ریاست جمهور در احوال روحیشان تفاوتی نباشند. تفاوت بودن قدید برزه نفس است.
در حضور امام امت که حضور ملت و دین ملت است، به قرآن مجید سوگند یاد می کنم که به قانون اساسی وفادار باشم.
پس از انتخاب ابوالحسن بنی صدر به ریاست جمهوری در 24 اسفند 1358 نیز انتخابات مجلس ایران برگزار شد و پس از شروع به کار مجلس، ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهوری ایران در صدد انتخاب نخست وزیر و تشکیل دولت جدید برآمد. سرانجام اگرچه ابوالحسن بنی صدر نتوانست در این مسیر نخست وزیر دلخواه خود یعنی مصطفی میرسلیم را به نخست وزیری برساند، ولی سرانجام با رأی اعتماد مجلس به نخست وزیری محمد علی رجایی دولت جدید تشکیل شد و عمر دولت استثنایی شورای انقلاب که نه نخست وزیر داشت و نه رئیس جمهور و نه مجلس به پایان رسید.
و
با مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی به پایان این مجله شبانگاهی هم نزدیک می شویم. برای شنیدن گزارش های این مجله و سایر برنامه های رادیو فردا و مطالب وبسایت رادیو فردا می توانید به radiofarda.com سر بزنید و اگرم با مشکل فیلترینگ روبرو هستید، تازه ترین فیلتر شکن رادیو فردا هست گلپرست.com گلپرست.com که شما رو به وبسایت فردا می رسونه. امیدوارم دقایق پایانی پنجشنبه شب رو هم به خوبی پشت سر بذارید و جمعه بهتری در انتظارتون باشه.